و ایاکه و مشاورت النساء فإن رأیهن الى افن و عزمهن الى وهن. بر تو باد که از مشورت با زنان خودداری ورزی، زیرا فکر و رأی آنان راسخ و استوار نمی باشد و عزم و اراده آنان زود متحول و متغیر خواهد شد. وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فإن شدت الحجاب ابقى علیهن. و با پوشش و حجاب از نامحرمان چشمان آنان را از گزند آفات دور نگهدار، زیرا هرچه در این مسئله پوشش و ممانعت از برخورد با مردان اهتمام ورزی، آنها را بیشتر در سلامت و عافیت قرار داده ای. ولیس خروجهن به اشد من ادخالک من لا یوسق بهی علیهن و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل. و بدان که خطر خارج شدن از منزل برای آنان بیشتر از داخل نمودن مردی که اعتمادی به او نداری در منزل نیست، و اگر می توانی کاری کنی که غیر از تو مرد دیگری را نشناسد حتما انجام بده. ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها فإن المرأة ریحانتون و لیست به قهرمانه. و زن را در خارج از امور شخصیش اختیار مده، زیرا زن مانند ریحان است، نه چون قهرمان نبرد و برای امور مشکله و ناهنجاری های اجتماعی شکل نگرفته است. ولا تعدو به کرامتها نفسها ولا تطمئها فی ان تشفع به غیرها. و در احترام به او و رعایت تکریم زیاد روی مکن و او را به شفاعت دیگران نزد خودت تشویق مکن. و ایاکه و تغایر فی غیر موضع غیره فان ذلک ید الصحیحه الى السقم و البریعه الى الریب. و بپرهیز از نشان دادن غیرت در خلاف موضع و جایگاه مناسبش، زیرا این تزییق رفتار ممکن است نتیجه عکس به بار آورد و حال صحیح و مستقیم او را سقیم و ناخوش گرداند و نسبت به افراد پاک و درستکار شک و ریب عارضت شود. وجعل لکل انسان من خدمک عملا تأخذه به فإنه احرا الا یتواکلوا فی خدمتک. و برنامه کار هر یک از خدمتکارانت را مشخص کن تا امور را به یکدیگر وا نگذارند و در انجام مسئولیت خیش سستی نورزند. و اکرم عشیرتک فانهم جناحک الذی به تطیر و اصلک الذی الیه تسیر و یدک التی بها تسول. خیشان و بستگانت را گرامی دار، زیرا آنها حکم پروبال ترقی و صعود تو به مقاصد و اهدافت را دارند و ریشه و اصل تو هستند که بدان انتصاب میابی. آنها دستان نیرومند تو میباشند که از خود به واسطه ایشان دفاع میکنی. استودع الله دینک و دنیاک و اسأله خیر القضاء لک فی العاجله والعاجله و دنیا و الاخره و السلام. دین و دنیای تو را به خدا می سپارم و بهترین تقدیر و مشیت پروردگار را در هر دو سرا برایت تقاضا می نمایم و در دنیا و آخرت سعادت و رستگاری همکنون و آینده را از او برایت مسئلت دارم و السلام. در این فقرات که میتوان آنها را حساس‌ترین فرازها در این وصیت‌نامه بی‌بدیل به حساب آورد، امام علیه السلام به کیفیت ارتباط مردان با همسران می‌پردازند و مطالبی را گوشزد می‌کنند که شاید فهم و ادراک صحیح آنها برای بسیاری حتی مبلغین شریعت و فضلای متفهم نیز مشکل می‌نماید. و از این روی برخی هنگام سخن از این وصیت‌نامه آن را حذف و سانسور می نمایند و بعضی دیگر که جسارت چنین هتک و بی‌حرمتی را نسبت به ساحت مقدس امام علیه السلام ندارند، آن را مربوط به شرایط و اقتضاعات همان زمان قلمداد می کنند و بعضی دیگر با اعتراف به جهالت و عدم اطلاع کافی شانه خیش را از پذیرش مسئولیت پاسخگویی و اهانت‌ها سبک و رها می‌گردانند و بعضی با تأویلات و توجیهات خنده‌آور سعی در توجیه نکات مورد نظر دارند. طرفه این که بعضی از مدعیان فضل و درایت با چشم پوشی از حقایق تاریخی و آثار اصیل و قطعی زعمای دین و رائدان شرع مبین کاسه داغ‌تر از آش و دایه دلسوزتر از مادر شده، در مقام ترجیح و فضیلت جنس زن بر مرد برآمده و با تمسک به ادله واهیه‌ای که مادر فرزند مرده را به خنده می‌آورد، خود را در عرصه تبلیغ و ترویج مبانی دین پیشگام به حساب می‌آورند و به خیال خیش برای خوش آمدن گروهی ناپخته و عامی می‌خواهند جایی در میان فرهنگ ناهنجار نورس امروزه دست و پا کنند. غافل از اینکه این گونه متاع نه در عرصه علم و تحقیق که در بازار دورگردان و سفله خریدار می‌یابد که آن هم چند سباهی بیش دوام نمی‌آورد. و اما الزبدو فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. تخیلات و توجیهات چون کف سیلاب به زوال می گرایند و آنچه برای مردم مفید و با ارزش است بر روی زمین باقی می ماند. جالب توجه این که بعضی از این اشخاص در مقام برتری زن نسبت به مرد تمسک به این آیه نمودند: رب انی وضعتها انسا و الله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. پروردگارا من مریم را زن به دنیا آوردم و خدا داناتر است به اینکه او چه زاییده و جنس مذکر هیچگاه به مانند مؤنث نخواهد بود. و گفتند که خداوند مقام زن را اشرف از مرد قرار داده است و می‌فرماید مرد هیچگاه مثل زن نخواهد شد، در حالی که می بایست بفرماید زن هیچگاه مانند مرد نخواهد بود، در حالی که تقدم تشبیه جنسیت مرد در این آیه بر زن به جهت رعایت تحسین در عبارت است، نه چیز دیگر. زیرا در سایر آیات همیشه دیده می شود جنس مرد در مقام تکلیف و خطاب بر زن مقدم شمرده شده است، ولی این دلیل بر فضیلت مرد نسبت به زن نمی باشد. بنده بارها در سخنان و نوشته های خود بر این نکته تأکید کردم که آنچه وظیفه ماست صرفاً بیان مبانی و احکام شرع اقدس به میزان فهم و ادراک خود از حقیقت تشریع است، نه بیشتر. دین نیازی به دایه دلسوزتر از مادر ندارد و کسی ما را قیم و ولی مردم قرار نداده. ولی و قیم و مولا و صاحب اختیار همه ما در زمان حاضر فقط و فقط قطب عالم وجود و عماد دائره امکان حضرت بقیت الله ارواحنا فداه می باشند و ما باید به آن حضرت نسبت به اداء تکلیف و تبلیغ رسالت پاسخگو باشیم، خواه مردم را خوش آید یا ناخوش آید. اشکال ایراد ما در این است که خود را به جای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف جا می زنیم و اینطور به مردم القا می کنیم که زمام دین و شریعت در دست ماست. به وجود ما دین پا بر جا و استوار و در عدم ما بساط دیانت برچیده خواهد شد. آنچه را که به قامت زیبای مولایمان برازنده است بر قامت ناهنجار و نامناسب و مشوه خیش می پوشانیم و ادعای قیمومیت بر دین را القا می کنیم. دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صاحب دارد و اختیارش با اوست. هزاران نفر بهتر از ما و عالمتر از ما آمدند و رفتند و آب از آب تکان نخورد و مردم بر اعتقادات خیش روزگار می سپرند و خواهند سپرد. مطلب قابل تأمل در اینجا این است که هر شخص بر اساس مدرکات خیش همراه با استعداد پذیرش و آمادگی قبول با آموزه‌های دینی برخورد می نماید و چه بسیار افراد از روی عناد و لجاج در مقام مخاصمه و مقابله با دستاوردهای شریعت و رسالت برمیخیزند. رسالت پیامبران الهی برای عناد و انکار عده‌ای معطل نمیماند و خود را نمیبازد و دست از ارشاد و تنویر افکار و تصفیه قلوب نمیکشد. به طور کلی دین و شریعت الهی برای مستعدین و پذیرندگان آن نازل شده است، نه برای منحرفین و بهانه تراش ها و خردگیران. در قرآن کریم خطاب به رسول خدا می فرماید و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، تو نمی توانی افراد کور و معاند را به راه راست بیاوری. کتب معارف الهیه و توصیه های اولیای الهی فقط برای پند پذیران است، نه برای کور دلان. نظام تربیتی پاسداران وحی و قافل سالاران وادی ایمن برای تربیت عده‌ای خاص تنظیم یافته، نه برای هر ناسپاس اوباشی که هدفی در زندگی جز ترویج کجیها و تبلیغ انحرافات و مقابله با مبانی فطرت و توحید ندارد و به هر وسیله و بهانه‌ای می‌خواهد سد و مانعی بر سر راه و مسیر اولیای الهی ایجاد نماید. بنابراین مطالبی که در ذیل به عرض خوانندگان محترم میرسد بر اساس پذیرش حق و تسلیم در قبال مبانی شریعت و معارف حق است و البته به هیچ وجه مدعی تنزیه از خطا و لغزش نخواهیم بود که این ادعا ویژه معصوم علیه السلام است. در متون به جای مانده از حضرات معصومین علیه السلام نسبت به مسئله ارتباط زن و مرد به طور عموم و در محیط خانواده به نحو خاص مطالبی بیان شده است که جا دارد برای توضیح مسئله به آنها اشاره شود. یکی از موارد مذکوره جریان جنگ جمل است که به تحریک عایشه و فتنه‌گری دو صحابی پیامبر به نام طلحه و زبیر جنگی تمام عیار بر علیه خلیفه به حق مسلمین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به پا نمودند و عده قابل توجهی از طرفین به خصوص از ناحیه سپاه بصره و عایشه به هلاکت رسیدند. در این نبرد خود طلحه و زبیر آتش افروزان جنگ نیز کشته شدند. پس از اطفاء نائره حرب و شکست سپاه عایشه، امیرالمؤمنین علیه السلام مطالبی را در ذم او بیان کردند. حضرت می‌فرمایند کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه، رقا فعجبتم و اغرا فهربتم. شما ای اهل بصره، بدانید که فرماندهی و قیادت شما را یک زن بر عهده داشت و به دنبال شتر او در حرکت و نبرد بودید. با صدای شتر و نعرهایش جان می گرفتید و به نشاط می آمدید و با پی شدن و هلاکت او متفرق شده و فرار نمودید. در جای دیگری نسبت به همین موضوع می فرماید اما فلانه فادرکها رأی النساء و زغن غلا فی صدرها کمرجل القین ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الیه لم تفعل و لها بعد حرمتها الاولا و الحساب علی الله تعالی. و اما عایشه، رأی و توهمات زنانگی او را برانگیخت تا به چنین خیانتی دست یازد و نیز به واسطه کینه دیرینهی که از من در نفس او مانند دیگ گداخته در کوره آهنگران دائما در جوش و غلیان بود، به این واقعه اقدام نمود و اگر از او درخواست می شد که با غیر من همان کاری را انجام دهد که با من کرد، به هیچ وجه اقدام نمی کرد و از این پس حرمت و جایگاه او به واسطه انتصاب با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محفوظ خواهد بود و جزای این عمل و مسئولیت این کشتارها را باید با خدای خیش تسویه نماید و به او پاسخگو باشد. باز در همین رابطه امام علیه السلام پس از جنگ جمل خطاب به مردم چنین می فرمایند: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. ای گروه مردمان، بدانید که ایمان زنان و نصیب آنان و عقل و درایت ایشان نسبت به طائفه مردان در رتبه پایین تری قرار دارد. فاما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة و الصيام في ايام حيزهن. درباره نقصان ایمان آنها محرومیت از نماز و روزه در ایام حیز گواه صادقی است. و اما نقصان و حظوظهن فمواریثهن على الانصاف من مواریث الرجال. و اما نسبت به نقصان نصیب و حظ ایشان باید گفت میراث آنها از متوفا نیمی از میراث مردان است. و اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین کشهادت الرجل الواحد. و اما درباره ضعف عقول آنها همین بس که شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد پذیرفته خواهد شد. فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن على حذر ولا تطیعوهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر. از زنان فتنگر بپرهیزید در حالی که از نیکانشان نیز جانب احتیاط را از دست ندهید. در امر معروف و پسندیده اطاعتشان نکنید تا اینکه در امور منکر و ناپسند طمع نورزند. تأمل در این فقرات و نیز مفاد آیه شریفه واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترزون من الشهداء ان تزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. دو شاهد از مردان باید نسبت به این واقعه شهادت و گواهی دهند، پس اگر دو مرد به عنوان شاهد نبود، یک مرد و دو زن از افرادی که مورد اعتماد و وثاقت شما هستند بر این مسئله گواهی دهند، زیرا اگر یکی از آن دو زن دچار لغزش و گمراهی شد، دیگری به او یادآوری نماید و او را از اشتباه بیرون آورد، انسان را به این مسئله متوجه می کند که بنای اسلام و شریعت بر پایه عقلانیت و صحت و حقانیت است و ارائه چنین پیشنهادی برای تحکیم و تثبیت روابط اجتماعی و بنیان مدنیت است، نه چیز دیگر. امروزه برخی از مفسرین برخلاف نص صریح قرآن به توجیه و تأویل و تفسیر ناروای آیات قرآن می پردازند. چنانچه قبلاً گفته شد، برای خوش آمدن و تحسین گروهی دست از مبانی و باورهای خیش بر می دارند و برخلاف مراد متکلم و وحی الهی به تحریف مفاهیم قرآنی می پردازند. مثلاً در همین آیه شریف زلالت را به نسیان توجیه و تفسیر می کنند و می گویند از آنجا که زن به واسطه اشتغال در منزل و تربیت اولاد و مشغله زیاد ممکن است دچار فراموشی شود و حوادث و وقایع را آنطور که بوده است به خاطر نیاورد و در مقام شهادت دچار اشتباه گردد، لذا خداوند در این موارد شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده است. واقعا انسان از این توجیه و تحریف در حیرت میماند و به خدا پناه میبرد. آخر ما کجا دیده ایم که مشغله زن و انجام امور منزل و تربیت اولاد خصوصاً در شرایط فعلی از اشتغالات مرد و دردسرهای کاری او و سر و کله زدن با مسائل اجتماعی خارج از منزل و گرفتاری‌های متعدد او بیشتر و آزاردهنده تر باشد؟ آخر چرا ما باید فردای خود را با این اراجیف به سمن بخس بفروشیم و حکم خدا و مبانی رسین شریعت را این چنین سخاوتمندانه در بازار مکار به تاراج بگذاریم؟ این بنده در محدوده روابط اجتماعی که با دوستان و غیر آنان داشته و دارم اعتراف و اقرار می کنم که مشکلات اجتماعی و گرفتاری فکری و تشویش خاطر مردها نسبت به زنان در این اجتماع بارها و بارها بیشتر و کمرشکنتر است. کجا زنان بخشی از این مصائب و گرفتاری ها را متحمل می شوند که باعث شده حافظه آنان نقصان پذیرد و امور را به دست فراموشی بسپارند؟ اتفاقاً برعکس، حافظه زن در ضبط امور جزئیه و نگهداری آنها به مراتب بیش از مرد است و در این مسئله جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد. آیا معنای زال در آیات قرآن فراموشی است؟ آیا مفاد آیه و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا و کسی که به خدا شرک بورزد قطعاً به گمراهی و هلاکت عمیقی گرفتار شده است به معنای نسیان است؟ و یا آیه فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها، پس کسی که هدایت یابد خودش نجات و رستگاری پیدا کرده و کسی که گمراه شود خودش را به هلاکت و بوار افکنده است به معنای از یاد بردن و فراموش کردن و از خاطر بردن است؟ و دیگر سخن این که مگر ما از خداوند به بندگانش دلسوزتر و مهربانتر و مشفقتریم که این گونه محرفانه دست به تغییر و تبدیل مفاهیم وحیانی زده ایم تا خاطر ناآتر چندی را به دست آوریم؟ غافل از این که با این شیوه نه تنها رضای معبود را از دست داده ایم و سخط او را سزاوار گشته ایم، بلکه راه سعادت و رستگاری و بیداری و اصلاح را به روی همان عده‌ای که برای رضای خاطر آنها مرتکب این تحریف شده ایم نیز بسته ایم و آنها را از وصول به فوز عظیم محروم نموده ایم و همان افراد در روز قیامت جلوی ما را خواهند گرفت و در پیشگاه عدل الهی به محاجه خواهند پرداخت که ای پروردگار، گرچه ما در دنیا نسبت به تکالیف و وظایف خود جاهل و متمرد بوده ایم، ولی این علمای دین و مبلغین شریعت تو بودند که راه را به ما نشان ندادند و کتمان حقیقت نمودند و واقع را از ما مخفی نمودند تا رضای خاطر ما را به دست آورند. و اگر آنها به وظیفه خود عمل می نمودند، شاید ما متنبه می شدیم و روزنه رستگاری و فلاح در قلب ما به وجود می آمد. تازه این مطلب زبان حال کسانی است که به ظاهر از باب مخالفت و مقابله با این مبانی برآمدند. و ما مسئله نسبت به کسانی که در این عرصه بی‌طرف بوده و منتظر استماع مبانی وحی بودند و گوش جان را برای پذیرش حقایق شرع بازگذارده بودند، خود داستان دیگری است. بر این اساس، این قلم خود را موظف می‌داند که بدون هیچ ملاحظه و اغمازی و صرفاً بر اساس یافته‌های خیش از متون اسلامی و آثار به جای مانده از لواداران وحی و تشریع به مقدار سعه وجودی و بضاعت مزجات علمی و تجربی خیش به توضیح و تبیین کلمات و سیره زعمای دین بپردازد و روی کلام و سخن خود را صرفاً متوجه آن دست از افراد و مخاطبینی قرار داده است که در قرائت و مطالعه این عبارات وسوسه شیطان و تلبیس ابلیس را به کناری نهاده با دیده انصاف و تعمق در آن بنگرند و هدف و غایتی جز رضای پروردگار و وصول به مراتب فعلیت و قرب طلب نکنند. سرشت انسان چه مرد و یا زن طبق نصوص و تصریحات معاصر وحیانی از یک مبدأ واحد که همان روح قدسی ذات اقدس احدیت است نشأت و ابتداء نموده است و آیه شریفه فتبارک الله احسن الخالقین خطاب به هر دو جنبه ذکوریت و انوثیت است، چنانچه می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای گروه آدمیان، ما شما را از جنس مرد و زن خلق نمودیم و به قبائل و طایفه های گوناگون درآوردیم تا جایگاه خیش را باز یابید و نسبت به موقعیت و حقیقت خود شناخت پیدا کنید. پس بدانید که گرامی ترین شما نزد پروردگار با تقوا ترین شما خواهد بود. در این آیه شریفه میزان فضیلت و قرب نزد پروردگار جنسیت و نوع در خلقت نیست، بلکه تعالی نفس آدمی است بدون ملاحظه دیگر. چنانچه در آیاتی دیگر جنس مذکر در کنار مؤنث همتراز مورد خطاب حق قرار گرفتند و به یک سیاق تکلیف متوجه هر دو آنها شده است، چنانچه می‌فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. بر این اساس نفس و روح هر دو جنس از یک مرتبت نشأت گرفته است که همان مرتبه ذات واجب الوجود است، چنانچه فرمود و نفخت و فیه من روحی، و هر چیزی در عالم وجود ارزش و میزانش به اصل و ریشش بستگی دارد، نه به ظهور و بروز آن در مقام تعین و خارج، زیرا در مقام رجوع و بازگشت به همان ریشه و مبدأ خود بازگشت می نماید. از اینجا روشن می شود که مسئله رجولیت و انوثیت در مراتب مادون نفس نشأت پیدا می کند. یعنی حقیقت روح انسان یک واقعیت و حقیقت واحده است که در سیر نزولی از مقام ذات وقتی به مرتبه صورتبندی می رسد که از آن به ملکوت تعبیر می شود، جنبه فاعلی و انفعالی در آن شکل می گیرد و پیش از آن این حیثیت منتفی بوده است و سجده‌ای که ملائکه نسبت به خلقت و تشکل انسان نمودند به ما قبل حیثیت فاعلی و انفعالی است، نه به ما بعد آن. و در همین مرتبه صورتبندی است که خصوصیات هر دو جنس متفاوت می شود و بر اساس این تفاوت تکلیف و تشریع و وظایف به وجود می آید، زیرا تکلیف بر اساس حقایق وجودی خارجی و قابلیت آنهاست، نه صرفاً بر اساس خواست و سلیقه مولا هرچه باد آباد. در این مرتبه است که قدرت جسمی و استعدادها و غرائز و صفات هر کدام تشکل پیدا می کند و حتی افراد از یک جنس و نوع نیز با هم تفاوت می یابند و بر اساس تفاوت در صفات و به خصوص لطافت نفس در جنس زن و تسلب نفس در مرد، قوانین اجتماعی و روابط تنظیم می گردند و برای هر جنس تکلیفی خاص تدوین می شود و حکمی از جانب پروردگار نازل می شود. در اینجا به این نکته فوق‌العاده مهم می رسیم که عمل به دستورات الهی بر هر فرد نه تنها باعث ایجاد آسایش و امنیت اجتماعی و اعتدال در روابط بین طرفین خواهد شد، بلکه هر کدام از دو جنس را در مقام تربیت و رشد روحی و استکمال نفس به مرتبه فعلیت خواهد رساند و به غایت و مقصد از خلقت آنها جامعه عمل خواهد پوشاند. ولی در مقابل، عدم مطابقت از دستورها و تکالیف الهی هم موجب اختلال در نظام اجتماعی و از همپاشیدگی اصل و اساس حیات دنیوی خواهد شد، چنانچه مشاهده می کنیم، و هم طرفین را از وصول به مرتبه فعلیت و هدف اصلی از خلقت باز خواهد داشت. در نظام خلقت و تربیت، مرد به مثابه صیاد می ماند که صید خود را که از جنس مخالف می باشد، تعقیب می نماید تا او را به تسخیر خود درآورد، و زن هم چو صیدی می ماند که در جستجوی پناهگاهی مطمئن و آرام در آغوش صیاد خیش خود را از گزند حوادث و مهلکات و نابسامانی‌های اطراف خیش محفوظ می‌دارد. و چه زیبا و شیرین است این تقسیم و این ساختار. دست حکیمانه خلقت مرد را برای تکاپو و تلاش و کوشش و برخورد با سختی‌ها و ناملایمات و تدبیر و اداره مشکلات اجتماعی و امور خارج از تشکل خانواده تدبیر نموده است و زن را برای تحقق آرامش و نشاط و بهجت و سرور و صفا و لطف و مودت و پیوستگی و انسجام و امنیت محیط منزل و خانواده مقرر ساخته است. محیط گرم خانواده و اداره و تدبیر فرزندان به لطف و صفای خاصی که فقط در سعه و توان زن می تواند به دست آید نیاز مبرم دارد و این مسئله کاملا مشهود است و پرداختن به امور معاش و کسب رزق حلال و رفع مشکلات و برخورد با موانع خارجی نیز در سعه و قدرت نفسی مرد خواهد بود. طبیعی است که تغییر وظایف و تکالیف در این دو طیف موجب چه نابسامانی هایی خواهد شد. آنچه به تجربه ثابت شده و لایتغیر می نماید، طلب و خواست جنس مذکر در دستیابی و تملک جنس مخالف در هر شرایط و ظرفیت است و در این مسئله به نظر می رسد انتهایی وجود نداشته باشد و اگر در مقطعی چندان رغبتی نشان ندهد، نه از روی عدم غریزه و خواست که به واسطه بروز موانع و یا سرگرمی های گذراست و با رفع آنها دوباره به همان خواست و میل نهان خیش باز می گردد و زن نیز که در نهاد و کمون ذات خیش عطوفت و لطافت و صفای خاص خود را نهفته دارد، با برخورد به خواست و اراده مرد زمام اختیار از کف می دهد و به سوی خواستها و تمایلات مرد کشیده می شود و در این مسئله هیچ تفاوتی بین جمیع اقشار اجتماع وجود ندارد و شیطان برای فریب و اغوا و هلاکت افراد استثنایی قائل نشده است، چنانچه مشاهده می کنیم. کلامی است معروف که گویند هیچ جمله‌ای لذت بخشتر و جاذبتر و افسونگرتر از دوستت دارم برای کشاندن یک زن به سوی مرد وجود ندارد. حال این جمله از روی صدق و صفا و صمیمیت گفته شده باشد یا از روی مکر و فریب و حیله و شیطنت. چنانچه از رسول خدا نیز به همین مضمون روایتی نقل شده است. الکافی جلد 5 صفحه 569. قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. اگر مردی به زن خود بگوید دوستت دارم، هیچگاه از دل و ضمیر زن خارج نخواهد شد. این همه تأکید بر حفظ حریم روابط بین زن و مرد در اسلام برای همین نکته است. محافظت از لطافت و صفای زن در برابر تمایلات و خواستهای غرض‌آلود مرد. و اکنون باید اذعان و اعتراف نمود که معجزه کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت‌نامه عجیب نسبت به کیفیت تنظیم روابط بین زن و مرد در این شرایط و اقتضائات اجتماعی که به سر می‌بریم به خوبی خود را نشان می‌دهد و سر و لم این مسئله پرده برمی‌دارد. تو گویی اصلاً این جملات برای این زمان و این شرایط تدوین شده است، نه برای 1400 سال پیش. متاسفانه کیفیت زندگی در اجتماعات امروز جداً به صورت شرم‌آوری در آمده است. سکونت در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی بیدر و پیکر و آزاد، اشراف پنجره‌ها به منازل افراد، عدم رعایت حجب و حیا و عفت در مجتمع‌های مسکونی، آزادی ارتباط بین زن و مرد، دختر و پسر و صحبت و مجالست و شوخی و خنده و غیره، موقعیت اجتماعی و روابط خانوادگی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. خدا می‌داند که فروشگاه‌ها و مراکز خرید متنوع و ارتباط بین زن و مرد در این اماکن چه بلای خانمانسوزی برای اضمحلال و نابودی کیان خانواده‌ها گشته است. ارتباطات مختلط و گفتگوی رو در رو و شوخی و خنده و مطایبه و نشستن بر سر سفره مختلط به بهانه ایجاد صمیمیت در روابط فامیلی و رفاقت و خیر مقدم گفتن خانوم ها به واردین و دست دادن به میهمانان و پذیرایی خانوم خانه از مردها و دوستان شوهر و مزاح و بزلگویی با آنها و ایجاد ارتباط تلفنی بین افراد و خانوم خانه‌دار روزگار ما را به کجا رسانده است؟ اختلاط زن و مرد و دکتر و پرستار و کارمند در بیمارستان ها متاسفانه صورت خوشی ندارد و پیامدهایی به دنبال خواهد داشت و نیز همین معضل در محیط علمی دانشگاه ها و شرکت زنان و مردان در کلاس و مکانهای آموزشی و حضور بانوان با ظاهری ناپسند چه بسا موجب ناهنجاری هایی خواهد شد. چه دلیلی دارد که کلاس بانوان حتماً با مردان متحد باشد؟ و چرا باید اساتید کلاس خانوم ها را از مردها انتخاب نمود؟ و چه مشکلی پیش می آید اگر محیط علمی و آموزشی ما عاری از این مسائل و جریاناتی باشد که خدای ناکرده به جای تحقیق و اکتساب و دانش و تجربه به مسائل دیگری پرداخته شود؟ امروزه در برخی از کشورها دانشگاه‌های مخصوص بانوان وجود دارد که از خادم دربان تا مدیر دانشگاه حتی یک مرد در میان آنها نیست و نه تنها هیچ مشکل و کمبود و نارسایی در آنها به چشم نمی‌خورد، بلکه از نظر علمی و نتایج تحصیلی در زمره قوی‌ترین و سرآمدترین دانشگاه‌های معروف و مطرح دنیا می‌باشند که از میان آنها می‌توان به دانشگاه جده در کشور عربستان سعودی اشاره کرد. عین همین مطلب در مورد بیمارستان نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که رعایت و انجام این نکته چند سال پیش در شهر مقدس مشهد رضوی در بیمارستان امام رضا علیه السلام توسط عده‌ای از اطبای متدین و متعهد و دلسوز و توانمند اتفاق افتاد و به مدت 6 ماه تمامی افراد در بخش خانم‌ها از مخدرات بودند و فقط در اتاق عمل به واسطه ضرورت و نیاز به جراح مرد از پزشکان مرد استفاده می‌شد. و جالب توجه این که به اعتراف و اقرار خود پزشکان بیمارستان موقعیت و انسجام و اداره این بخش در این مدت 6 ماه حتی از اداره آن قبل از انجام این پروژه بهتر و کاملتر بوده است، ولی متاسفانه به واسطه بهانه‌های واهی توسط بعضی از مسئولین مربوط این برنامه منحل گردید و اوضاع به موقعیت ما قبل بازگشت. همین مسئله در مورد مراکز علمی حوزوی نیز به چشم می‌خورد. در بسیاری از این مراکز استاد مرد متصدی تدریس و پاسخگویی خانم‌ها می‌شود و این غلط است. تدریس علوم اسلامی مجوز تصدی تعلیم و تدریس مردان نسبت به بانوان نمی شود. نفس نفس است و شیطان در کمین و هر لحظه در انتظار فرصت مناسب برای اغوای طرفین. در اینجاست که به عمق و ریشه فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها پی میبریم که درباره زنان میفرمایند بهترین از بانوان آن کسی است که نه مردی را ببیند و نه مردی او را بنگرد. و کلام معصوم علیه السلام که میفرماید زنان را در اتاقی که مشرف به کوچه و منزل است منشانید، معنی و مفهوم خود را آشکار میسازد. وقتی که امام علیه السلام به فرزندش توصیه می کند که اگر می توانی کاری کنی که همسرت با هیچ مردی هم سخن نشود انجام بده، حتما چیزی را می دانسته است که ما برای درک آن باید سعی و تلاش بیشتری بنماییم. راقم این سطور به خاطر ارتباط با افراد متفاوت جامعه و مسئولیتی که در این راستا تا به حال داشته است، صراحتا اعلام می دارد که فتنه وسوسه شیطان و اغوای ابلیس رجیم هیچ اختصاصی به افراد غیر ملتزم و لاابالی و بیبندوبار ندارد، بلکه از هر دو طرف حتی مؤمنین و مؤمنات و ناسکین و ناسکات را نیز در بر می گیرد و هیچ فردی نمی تواند خود را محفوظ و مسون از دست برد شیطان و اغواء او بپندارد و رعایت موازین و مبانی وارده از ناحیه شرع اقدس را ننماید. امروزه با هزار تأسف و تألم باید اذعان نمود که ارتباطات زن و مرد به وسیله تلفن‌های موبایل و یا از طریق اینترنت و فضاحت‌هایی که به بار آورده است می‌رود تا بنیان پیوندهای خانوادگی را از بیخ و بن ویران نماید. من نمی‌دانم چرا و به چه علتی در صورت عدم حضور مرد در منزل زن باید به تماس‌های مردان پاسخ دهد و در صورت عدم پاسخ مگر چه مصیبت و فاجعه‌ای رخ خواهد داد؟ و از طرف دیگر چرا زنان برای خرید مایحتاج خود باید خود به تنهایی به بازار و فروشگاه‌ها بروند و با مردهای غریب و آلوده به هوا و هوس و اغراض پلید رو در رو شوند و بر سر کیفیت و قیمت به چان زنی بپردازند؟ و چرا همسران آنها در این مورد احساس مسئولیت نمی کنند و زنان خود را تنها به این طرف و آن طرف روانه می کنند و شانه خود را از زیر بار مسئولیت خالی می سازند؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه زمانی که در تهران اقامت داشتند، بعضی از اوقات برای خرید لباس افراد منزل و تهیه پارچه شخصاً به بازار می رفتند و از یکی از اخیار کاسب آن زمان که به کسوت روحانیت نیز متلبس بود به نام مرحوم آقا سید علی اکبر پیش نماز و در بازار به پارچه فروشی اشتغال داشت، مایحتاج منزل را خریداری می کردند. مرحوم آقا سید علی اکبر فردی بود بسیار نازنین و متعبد و متدین و درستکار که در حسن عمل و رعایت موازین زبانزد اهل بازار بود. روزی خود حقیر که در آن زمان طفلی 10 ساله بودم و همراه ایشان به بازار رفته بودم، شنیدم مرحوم آقا سید علی اکبر به ابوی می گفتند آقای تهرانی، از بین روحانیون و ائمه جماعات تهران فقط جناب عالی و یکی دو نفر دیگر هستید که برای خرید مایحتاج اهل منزل خود به بازار می آیید و بقیه همگی خانومهای خود را برای خرید می فرستند. و از این جالبتر این که هنگام اقامت در تهران در کوچه ما یکی از قماش فروشان معروف و متدین و سال خورده نیز سکونت داشت که علاوه بر سابقه آشنایی و مودت با مرحوم والد، با جمیع اهل علم و ائمه جماعات نیز حشر و نشر داشت. روزی ایشان به پدر ما گفتند از بین خانواده همه ائمه جماعات و روحانیون تهران فقط چند مخدره هستند که واقعاً برای خرید پارچه و لباس به حجره ما مراجعه می کنند و بقیه برای گردش و تفنن و غیره می آیند. در اینجا به یاد نهیب و پرخاش امیر مؤمنان علیه السلام میافتیم که خطاب به مردان اهل کوفه میفرمود: شنیدم که خود در خانه نشسته اید و زنهای شما برای خرید به بازار میروند و با مردها سخن میگویند و مزاح مینمایند. اگر شخصی بگوید لزوم رعایت تا به این حد یک روش و دستور غیر طبیعی و افراطی است و ضرورتی در انجام آن نمی باشد و تجربه نیز مؤید این نکته می باشد که الزاماً هر ارتباطی منجر به مفاسد و انحرافات نمی گردد و هر گفتگویی به بیراهه کشیده نمی شود، بنابر این لزومی در رعایت به این نحو مشاهده نمی گردد، در پاسخ باید گفت: اولا، علت تحفظ در حجاب و ارتباط صرفاً و منحصراً وقوع در مفسده و انحراف ظاهری برای همه افراد در همه سنین و شرایط نیست، بلکه علت از دست دادن حالت نفسانی و موقعیت روحی برای رشد و تعالی و تجرد نفس است که قطعاً برای این گونه افراد حاصل می‌گردد و جای هیچ شبهه‌ای در این مسئله وجود ندارد. ثانیاً، چه کسی تضمین کرده است که بروز انحراف و اعوجاج اختصاص به طبقه و افراد خاصی دارد و سایر اشخاص از این مهلکه مستثنا می باشند؟ و چنانچه قبلا گفته شد، تجربه خلاف این مطلب را به اثبات رسانده است. بنابراین، مقتضای احتیاط، رعایت موازین و اطاعت از دستورات شرع خواهد بود. برخی در انتقاد به عدم اختلاط بین زن و مرد میگویند باید به جای جلوگیری از اختلاط به فرهنگ سازی در جامعه دست زد تا جنس زن و مرد از فواید اختلاط و همصحبتی و معاشرت محروم نگردند و در مقابل مفاسد و نتایج ناگوار این حشر و نشر نیز بر آن مترتب نگردد و مصداق سخن خویش را جوامع غربی و ارتباطات خانوادگی در ملل مغرب زمین برمی شمرند. در پاسخ باید گفت: مگر در جوامع غربی فساد و خلاف و تجاوز به نوامیس و حقوق دیگران وجود ندارد؟ عجبا که چگونه با وجود این همه انحرافها و تعدیها چشم بر روی حقایق می بندیم و قضایای واقعیه خارجیه را با توسل به عناد و لجاج از گردونه بحث و تحقیق به کناری می گذاریم. آیا اینان چشم بر روی آمارهای خلاف و انحراف که در خود آن جوامع هر از گاهی منتشر می شوند بستند؟ وقایعی که هر شنونده‌ای را از هر چه اسم آدمی بر او گذارده شده است بیزار و متنفر می سازد. آخر کدام فرهنگ سازی است که تمایلات نفسانی و شهوات حیوانی و خواستهای شیطانی فرد را تحت کنترل درآورد؟ به ما هم نشان دهید و بیاموزید. اختلاط با جنس مخالف نه تنها توسط فرهنگ سازی مجاز شمرده نمی شود، بلکه خود فرهنگ سوز است و بنیان خانواده را به باد فنا خواهد داد. مگر با فرهنگ سازی می توان دو قطب مخالف آهنربا را از یکدیگر دور نگه داشت و بر فرض که به واسطه تلقین هایی که یکی از دو طرف را تا حدودی متوجه نمود با طرف دیگر چه خواهید کرد؟ و از آن طرف ما هنوز فوایدی را که بر اختلاط و همسخنی بین دو جنس مخالف مطرح است نفهمیده ایم. مگر چه اشکالی دارد که در پارک ها و مراکز تفریح خانم ها در محیط مخصوص به خود و آقایان در فضای تعیین شده به ورزش و گردش بپردازند؟ آسمان به زمین میرسد یا طوفان به هوا برخواهد خواست؟ و چه اشکال دارد که در ادارات و بیمارستان ها و دانشگاه ها و بانک ها و مؤسسه ها فضای ارتباط ها در انحصار هر یک از دو جنس مخالف قرار گیرد و هر کدام از طرفین در فضای اشتغال خیش با جنس خود به بحث و نظر و سخن بپردازد و کاری به جنس مخالف خود نداشته باشد و هر یک پس از اتمام کار به منزل و مأوای خیش رهسپار گردد؟ این چه فایده ایست که حتما باید به واسطه ارتباط و اختلاط بین زن و مرد در محیط کار و بیرون از محیط اشتغال، در فضای بیرون و خیابانها و پارکها و وسائل نقلیه و سینماها و غیره به دست آید. بلا ملک و ملت را به نابودی و اضمحلال خواهد کشاند. نفس نفس است و فرهنگ نمی شناسد، بلکه فرهنگ را با امیال و خواستهای خیش توجیه و تفسیر می کند. مگر این همه افراد با فرهنگ و تحصیل کرده و مشهور، چه در سایر بلاد و کشورها و چه در همینجا که اخبار انحراف و تعدی آنها خواجه شیراز را بی نصیب نگذاشته است، جاهل و نادان بودند و از این مسائل بی اطلاع؟ و اما مسئله دیگری که در این فقرات بدان اشاره شده است، عدم مشورت با زنان است که در غیر از این جملات نیز مشابه آن به چشم می خورد. سر مطلب را می توان از لابلای مطالب مذکوره به دست آورد و آن غلبه حالت احساس و عاطفی زن نسبت به مرد است و طبیعتاً این حکم در مواردی می تواند مصداق پیدا کند که مورد تا اندازه‌ای با مسائل احساسی درگیر باشد، مانند انجام معاملات و جنگ و جهاد و امور سخت و مشکل که در طول زندگی برای انسان پیش می آید و به قدرت فکر و تعقل بیشتری نیاز دارد. و از آنجا که روح و نفس لطیف زن برای رسیدگی و پرداختن به امور لطیف و ظریف است، در مواجهه با این حوادث نمی تواند آنطور که باید و شاید تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و یا به واسطه وسوسه افراد زودتر به لغزش و تباهی می افتد. چنانچه در واقعه جمل دیدیم که چگونه طلحه و زبیر عایشه زوجه رسول خدا را فریفتند و او را به قتال و جنگ با علی مرتضی علیه السلام تشویق و ترغیب نمودند. بنابراین به طور جزم و قطع می توان مدعی شد روایات و جملاتی که در این گونه موارد از زعمای دین صادر گشته است عمومیت نداشته و فقط منحصر در برخی از موارد خاص است. و نظیر این مطلب در مورد روایاتی است که مخالفت با عامه را یکی از وجوه رشد و تشخیص صواب ذکر کردند و راه رشد و صلاح را در مخالفت با فقه و فتوای غالب اهل سنت دانستند، زیرا مبنای فقه عامه بر مخالفت با فتوای صادره از اهل بیت علیهم السلام است، چنانچه تصریحا از ابو حنیفه نقل شده است و این مسئله در جایی است که احتمال خلاف در فقه عامه برود، نه در هر جا و هر حکم. و لذا می‌بینیم بسیاری از بزرگان فقها پیش از ابراز فتوا و حکم نگاهی نیز به فقه عامه و مصادر روایان ها می‌انداختند و حتی در برخی از موارد حکم و فتوای آنها را بر حکم متعارف و وارد از ناحیه فقهای شیعه ترجیح می‌دادند. بنابراین صرف مخالفت با عامه در همه امور و همه احکام نمی‌تواند موجه باشد، بلکه در مواردی این قانون دارج است که اولاً منافاتی بین فتوای عامه و شیعه وجود داشته باشد و ثانیاً این منافات ناشی از اصول مسلم تشیع بوده و با روح و جان فقه شیعه در تعارض باشد. بر این اساس کلام امام علیه السلام که می‌فرمایند شاوروهن و خالفوهن، با زنان مشورت کنید و سپس خلاف آن را انجام دهید، معنای خود را باز می‌یابد. زیرا اولا این مسئله در جایی است که فکر و مشورت انسان با افراد صلاحیت دار به جایی نرسد و انسان همچنان در تردید و حیرت انجام و عدم اقدام مورد باقی بماند. و ثانیاً در مواردی است که معمولاً رأی و اندیشه زنان به طور غالب با رأی و فکر مردان متفاوت است و این به خاطر غلبه احساسات زنان و نحوه نگرش آنان به این موارد است. و به همین مفهوم نقصان عقل تفسیر می شود، زیرا آنچه که باعث ناهنجاری و خروج از مسیر صواب و اتقان است، عقل نظری و پرداخت تئوری نیست، بلکه عقل عملی و نیروی آفرینش فعل انسان در خارج است. یعنی ممکن است انسان مثلا حسن عدل و قبح ظلم را تأیید و اذعان نماید، ولی در مقام عمل نتواند آنطور که باید و شاید به همین قاعده و قانونی که خود اعتراف نموده است جامعه عمل بپوشاند. و البته باید اعتراف کرد که یک وقت تصور نشود مردان در این مسئله هیچگاه مرتکب خطا و لغزش نمی شوند، بلکه به عکس این امتحان و تجربه برای آنها بیش از زنان پیش خواهد آمد. ولی نکته مهم اینجاست که لغزش مردان در این موارد از روی آگاهی و اطلاع و علم و شعور است، و اگر فردی بخواهد پای از جاده مستقیم بیرون بگذارد و به راه انحراف و هلاکت برود، از روی عناد و اطلاع و غرض خواهد بود. چنانچه این مسئله به وضوح در قضاوتها و محاکمات در طول تاریخ مشهود و ملموس می باشد. اما لغزش و به تعبیر قرآن زلالت در مورد زنان ممکن است ناخودآگاه و از روی غلبه احساس و توارد تخیلات و توهمات باشد، نه از روی عناد و استکبار. و به همین دلیل شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد تلقی شده است. در اینجا سخن و کلام را در توضیح فرمایش امام علیه السلام به پایان می رسانیم و بیش از این به خود اجازه جرأت و جسارت در پیشگاه عصمت مطلقه نمی دهیم و از والیان امر ملتمسانه و عاجزانه توفیق سداد و صلاح و فلاح را برای همه پویندگان و رهروان مکتب قویمشان مسئلت می نماییم. ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است. و السلام علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. قم المقدسه، شب یک شنبه 29 ربیع الثانی 1432 هجری قمری. العاصم سید محمد محسن حسینی تهرانی.